بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. خطبه هفتم رو در این جلسه مورد تدبر و تأمل قرار میدیم انشاءالله. موضوع خطبه هفتم که البته بخشی از یک خطبه هست، چنان که در تمام کتاب تمام نهج البلاغه هم بهش تصریح شده، موضوع این پاراگرافی که اینجا اومده از این خطبه بحث شیطان هست، بحث شیطان شناسیه و همینطور انسانهایی که پایگاه شیطان میشن و چشمشون چشم شیطان میشه، زبانشون زبان شیطان میشه و رفتارشون رفتار شیطان میشه. یعنی دیگه ما با انسان مواجه نیستیم، یا به تعبیر دقیق تر با انسانی مواجهیم که شیطان شده. خب ما اینجا یه زیرساختی رو تعریف میکنیم برای بحث انواع انسان که در خطبه های دیگر هم که و همینطور سراسر نهج البلاغه وقتی به بحث انسان شناسی میرسیم بتونیم از این زیرساختی که اینجا طراحی میکنیم استفاده بکنیم. مطلب مهمی که وجود داره این هست که انسان یک نوع نیست، بلکه در میان انسانها ما انواع انسانها رو به معنای منطقی کلمه منظور من هست داریم، برخلاف موجودات دیگه. یعنی ما مثلا در حیوانات، در هر حیوانی با یک نوع سر و کار داریم. اسب‌ها یه نوع هستند، تفاوت‌هاشون خیلی زیاد نیست. یا دیگر حیوانات هم به همین ترتیب. حتی میوه‌ها هم همینطورن، مثلا یک تنوعی که میانشون تضاد باشه وجود نداره. اما در عالم انسانی اینطور نیست. به نحوی که ما میتوانیم بگوییم که انسان جنس به این معنا که انواع متضادی داره. بحثی رو که من اینجا مطرح میکنم طبیعتاً مبتنی است بر مبانی حکمت متعالیه، البته با قرائتی که حضرت امام رحمت الله علیه دارن در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل. یعنی اونجا ایشون در تفسیر و شرح حدیث جنود عقل و جهل سعی کردن که اون حدیث رو با همین نظریه حکمی توضیح بدن و من همین رو خدمتتون توضیح خواهم داد انشاءالله. من در اینجا تلاش میکنم خیلی خلاصه این بحث رو خدمتتون بگم. تفصیل بحث البته در کتاب امنیت متعالیه آمده. بحث اینه که ما وقتی به این عالم آمدیم و خدای متعال به ما زندگی و حیات بخشید، میتونیم بگیم که موجود زنده یعنی موجود متحرک، موجودی که حرکت داره و زندگی ما توأم با حرکته، ملازم با حرکته. وقتی مرگ یا به تعبیر دقیق تر انتقال از این عالم به عالم دیگه اتفاق میفته، اون زمان زمانیه که جسم ما دیگه از حرکت باز میسته، یا به تعبیر دقیق تر جسد انسان هست که از حرکت باز میسته، چون روح که او رو به حرکت در می آورد ازش جدا میشه. پس ما یه مبدأ میتونیم بگیم داریم به عنوان نقطه شروع حرکت، یک مقصد داریم، جایی که باید بریم، خودمون هستیم که متحرک هستیم. حالا چه فرد، چه نهاد، چه جامعه فرق نمی کنه. خانواده ها متحرکن، دولت ها متحرکن، سازمان ها متحرکن، تک تک افراد هم متحرکن. خب هر متحرکی به محرک احتیاج داره. محرک های ما هم دو دسته میشن. یه دسته محرک های معرفتی هستند و یک دسته محرک های انگیزشی هستند. این هم شد عنصر چهارم. عنصر پنجم و ششم هم زمان و مکان حرکت میشه، یا به تعبیر دیگه مسیر و مسافت. خب ما فعلا روی عنصر چهارم متمرکز میشیم که بحث محرک ها هست. هم محرک های درونی داریم، هم محرک های بیرونی داریم. مثلا یک پیامبر که از سوی خدا مبعوث میشه برای هدایت مردم، اون پیامبر آمده تا روی محرک های ما تأثیر بگذاره و ما حرکتمون درست بشه. لذا در قرآن کریم میفرماید که انبیا و از جمله رسول مکرم اسلام آمده است برای اینکه محرک های معرفتی و محرک های انگیزشی انسان ها رو اصلاح بکنه. اینکه میگه یزکیهم، پاکشون بکنه، یعنی محرک های انگیزشی رو اصلاح بکنه. و اینکه میفرماید یعلمهم الکتاب والحکمه، یعنی اینکه محرک های اندیشه ای رو اومدن که اصلاح بکنن، محرک های معرفتی رو اصلاح بکنن. پس ما انسان ها رو دو دست محرک هست که به حرکت در میاره و باعث میشه که از ما رفتارهای خاصی سر بزنه. انسانی که تحت تأثیر محرک های انگیزشی و معرفتی الهی باشه ازش رفتارهای الهی سر میزنه. طبق حدیث قرب نوافل، این آدم چشمش میشه چشم خدا، یعنی خدای متعال هست که با این چشم میبینه. گوشش میشه گوش الهی، دستش میشه دست الهی، زبانش میشه زبان الهی. این که اتفاق میفته؟ وقتی که این قیام و قعودش و حرکتش لله باشد. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، برای خدا حرکت بکنید. هم انگیزه لله باشه، هم معرفت و اندیشه، معرفت و اندیشه الهی باشه، مبتنی بر قرآن باشه، مبتنی بر سنت و مکتب اهل بیت علیهم السلام باشه، و فرد با تعقل حرکت بکنه، با تفکر حرکت بکنه، معرفت تجربیش بنشینه در کنار معرفت وحیانی، و معرفت حکمی و عقلیش بنشینه در کنار معرفت وحیانی، معرفت شهودیش، هر معرفتی که داره اون رو تست بکنه با معرفت الهی و وحیانی، ببینه که مشکلی نداشته باشه، و همینطور معرفت عقلانی، حالا با تفصیلی که در مباحث معرفت شناسی داریم. اما اگر این محرک ها آلوده شدند، ما با انواع و اقسام انسان های دیگه مواجه میشیم. ببینید، انسان الهی انسان عاقل عادل هست. عاقل چون العقل ما عبد به الرحمن، این خودش رو تسلیم خدا کرده، تسلیم اوامر خدا هست که خدای متعال فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فلسفه آفرینش شما عبادته. خب اگر ما به توحید عبادی رسیدیم، به توحید عملی رسیدیم دیگه، فقط خدا رو عبادت کردیم، لازمش اینه که فقط از خدا اطاعت بکنیم. و خدا رو وقتی ما میتونیم اطاعت بکنیم که معرفت داشته باشیم به دستورات خدا، و انگیزه های ما اگر الهی باشه، ما آخرت رو مقدم میکنیم بر دنیا، دنیا میشه مزرعه آخرت. این انسان به لحاظ نظری میشود عاقل، به لحاظ عملی میشود عادل، و این فطرت مخموره برش حاکمه، فطرت الهی این فرد شکوفا میشه، به فعلیت میرسه، به نهایت میرسه. این میشه انسان مطلوب نهج البلاغه، این میشه انسان مطلوب قرآن کریم. اما اگر انسان الهی نبود، عاقل عادل نبود، ما اونجا هفت نوع انسان خواهیم داشت، هفت نوع که متکثر همینها هستند، و این هفت نوع همه انسانهایی هستند که در مسیری غیر از مسیر الهی حرکت می کنند. اولا اینها به لحاظ محرک های معرفتی انسانهایی هستند که تابع و تسلیم وحی نیستند. وقتی که تابع و تسلیم وحی نیستند یعنی این که از اون عقل قدسی هم برخوردار نیستند. اگر هم اینها به وحی مراجعه بکنند، وحی رو به عنوان ابزار مورد استفاده قرار میدن، نه اینکه تابع وحی باشن. از وحی و دین و ابزارهای وحیانی میخوان که سوء استفاده بکنن در جهت دنیا. اینها آخرت رو اصل قرار نمیدن، دنیا براشون اصله. خب اینها به لحاظ معرفتی ممکنه که نقطه تمرکزشون فقط تجربه بشری باشه، مثلا پوزیتیویست باشن به لحاظ معرفتی، یا نه حتی در حد علوم تجربی هم پیشرفته نباشن، اینها گرفتار خرافات باشن، گرفتار اوهام باشن. پس ممکن از یک معرفت ناقصی برخوردار باشن، از یک دین خرافی، معرفت دینی خرافی و نادرست برخوردار باشن. در قرآن هم داره، میگه بعضی از مشرکان میگفتن ما با بعضی از قرآن مشکلی نداریم، اما کلیت قرآن رو نمیتونستن اینها بپذیرند. اینها به تعبیر حکمی اگه صحبت بکنیم، به جای عقل وهم برشون حاکم میشه و معرفتی که اینها ازش استفاده میکنن آمیخته هست با معرفتهایی که از ناحیه ابلیس و شیطان بهشون تزریق میشه. معرفتشون معرفت خالص نیست، معرفت به اصطلاح آلوده با وهم هست، معرفتهای ناقصه، معرفتهای شیطانیه. معرفتهای شیطانی معرفتهایی هست که انسان رو به هر مقصدی که برساند در این قسمت مشترکه، اون مقصد الهی نخواهد بود. مثلا معرفتی هست که میاد ظلم رو تئوریزه میکنه و توجیه میکنه، استعمار رو توجیه میکنه. ما امروز در دنیا با پدیده مواجهیم به نام پدیده معرفتی که میاد نظام سلطه رو تئوریزه میکنه و توجیه میکنه، میشینه با شما بحث میکنه، استدلال میکنه که ما باید تسلیم کسانی باشیم که زور دارن، از قدرت برخوردارن. همین، خیلی راحت. اینا میشه معرفت‌های شیطانی دیگه. معرفتی که سلطه رو توجیه بکنه میشه معرفت شیطانی. یعنی معلومه اینجا انسان در شیطان در درون انسان لانه کرده. خب یک چنین انسانی معرفتش از هواهای نفسانیش هم تأثیر میپذیره. من برای اینکه بحثو بتونم درست و جمع‌بندی شده پیش ببرم، ناگزیرم یه تقسیمی بکنم. محرک معرفتی ما پس دو نوع شد: محرک معرفتی معتبر، محرک معرفتی نامعتبر، محرک معرفتی الهی، محرک معرفتی شیطانی. محرک معرفتی الهی عقلی، وحیانی، تجربی، شهودی است، ولی محرک معرفتی نامعتبر، محرک معرفتی وهمی، شیطانی، ناقص، خرافاتی و الاخر از این قبیل هست. محرک های انگیزشی ما چطور؟ محرک انگیزشی ما یک جنبه ایجابی داره که میل ما هست، ما به یه چیزهایی علاقه داریم. یک محرک سلبیه که غضب ما هست، ما از یه چیزهایی بدمون میاد، نفرت داریم. پس دو دسته میشه محرک های انگیزشی ما. حالا این محرک های انگیزشی اگر تابع عقل باشه میشه عفت و شجاعت، یعنی اون محرک میل ما تبدیل میشه به عفت، حریم و حدود الهی رو میپذیره. اگر از جنس سلبی باشه، یعنی از نوع غضب باشه، ارتقا پیدا میکنه، میشه شجاعت، انسان در برابر ظلم می‌ایسته. اون معرفت وهمی ما هم اگر ریاست عقل رو اونجا بپذیره تبدیل میشه به حکمت، که انسان عادل وقتی میگیم گفتیم انسان عاقل عادل. عادل مساوی چیه؟ حکمت به اضافه عفت به اضافه شجاعت این میشه عدالت. وقتی ما میگیم انسان عادل یعنی انسانی که به لحاظ معرفتی عاقل است، حکیم است، بصیر است، بصیرت داره، حکمت داره، مقید به معرفت وحیانی و عقلانی و تجربی و شهودی الهی، به لحاظ میل عفیف، پاکدامنه، کنترل میکنه نفس خودش رو، تقوا داره، آلوده نمیشه، رشوه نمیگیره، تهمت نمیزنه، بی عفتی نمیکنه، کلن اهل امانتداریه، اهل خودنگهداریه، اهل تقوا هست و به لحاظ سلبی هم شجاعه، در برابر ظلم می ایستد. اما حالا اگر عقل حاکم نشد، عدل هم وجود نداره دیگه. انسان می شود هوسران، دنبال هواهای نفسانی خودش میره، میگه دلم میخواد، یا می شود سلطه طلب، خشونتگرا، هرچه غضبش بهش بگه عمل میکنه. پس اگر عقل و عدل بر انسان حاکم نباشه، انسان اسیر سه تا نیروی دیگه میشه. یکی نیروی وهم، همون شیطان صفتی و معرفت‌های نامعتبر که آلوده است با معرفت‌های شیطانی و هوسناک. دوم میشه هوس انسان، میل انسان، به تعبیر علمای اخلاق شهوت انسان، قوه بهیمی انسان، قوه شهوانی انسان، یعنی شهوت قدرت، ریاست، نمیدونم ثروت، شهوت جنسی، انواع اقسام میل هایی که در انسان ها هست. و سومی هم میشه همون نیروی غضب و سلطه و خشونت و درنده خویی انسان. از این جهته که انسان ها اینجا انواعی پیدا میکنند. اگر قوه شیطنت حرف اول رو در وجود انسان بزنه و مدیریت انسان رو شیطان به عهده بگیره، این انسان میشه انسان شیطان صفت که در این خطبه هفتم این مطلب توضیح داده شده و انسان شیطان صفت توضیح داده شده. اگر میل انسان و شهوت انسان حرف اول رو بزنه، این انسان میشه انسان شهوتران، انسانی که تابع هوا و هوس خودشه، هر کاری که میکنه اگه ازش بپرسی چرا این کار رو میکنی، میگه دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم. دیگه استدلال دینی و شرعی و عقلی و فلسفی و اینجوری برای شما نمیکنه. و سوم، اگر ریاست انسان رو قوه غضبیش بر عهده بگیره، این میشه یه انسان درنده خو، گرگ، پلنگ، شیر مثلا، در رند خو هست. تمام این حاکمان دیکتاتوری که در طول تاریخ بودن، اینا همین طور بودن دیگه، یعنی اینها کارشون در رند خویی بوده دیگه. فرعون یه در رند خو هست، میگه پسرها رو بکشید، هر پسری که متولد میشه بکشید مثلا. این خیلی این در رند خویی برای اینها راحته دیگه، میشن سلطه طلب، بر جوامع دیگه مسلط بشن، مردم رو بکشن، قتل عام بکنن، اصلا این خیالشون هم نباشه. پس این سه نوع انسان تا اینجا منفی شد، غیر الهی شد: انسان شیطان صفت، انسان شهوتران و انسان درنده خو، سلطه طلب. این سه نوع. چهار نوع هم اینجا انسانهای ترکیبی به وجود میاد، یعنی انسان شیطان صفت درنده خو، انسان شیطان صفت شهوتران، انسان شهوتران درنده خو، و هفتمی اینکه ستایی با هم ریاست بکنن بر وجود انسان، انسان شیطان صفت شهوتران درنده خو. این که امام مثلا میگفت آمریکا شیطان بزرگ است، منظور این بود، یعنی میگفت در شما نگاه کنید، رسانه‌های دنیا دست اینها هست و همچون شیطان حقایق رو وارونه جلوه میدن. وقتی میگن مثلا ما با تروریسم مبارزه میکنیم، تروریسم رو تبدیل میکنن به تروریسم خوب و بد. و وقتی میگن ما طرفدار دموکراسی هستیم، دموکراسی رو میخواییم صادر بکنیم، همون موقع شما میبینید که طرفدار پادشاهی ها و دیکتاتوری ها هم همین ها هستن. یا وقتی که میگن ما مثلا از حقوق بشر دفاع میکنیم، شما ببینید که خودشون چه کارها که نمیکنن. مجالس عروسی رو در افغانستان اینها بود که بمباران میکردن دیگه، و یا در کشورهای دیگری که کشتار راه میندازن. پس یه الگوی درست داریم، یه انسان درست داریم، انسان عاقل عادله. 7 نوع انسان داریم که اینها دیگه الهی نیستن. انسان شیطان صفت که اینها همه جاهل ظالمن. جاهل روبروی عاقل، نه روبروی عالم. جاهل یعنی کسی که کارش با خرد و حکمت تطبیق نمی کنه. سنجیده نیست کارش. متناسب با مقصد انسان که آخرت هست نیست. اینا میشن عاقل ظالم. این عاقل های ظالم 7، ببخشید جاهل ظالم. این جاهل های ظالم 7 نوعن. شیطان صفت، شهوتران، درنده خو، شیطان صفت شهوتران، شیطان صفت درنده خو، شهوتران درنده خو، و آخری که از همه خطرناکتره، شیطان صفت شهوتران درنده خو. هم پرچمدار سلطه هستند در دنیا، درنده خوان. هم پرچمدار رسانه‌های اغواگر هستند، همچون شیطان مردمان رو اغوا می‌کنند، و هم مرکز تولید پورنو سکس هستند. فیلم‌هایی که تولید می‌کنن اینها یا سکس یا خشونت یا پلیسی دیگه. فیلم‌های پلیسی همون مظهر شیطان صفتیه دیگه. فیلم‌های پورن مظهر شهوترانیه. فیلم‌های خشونتگرا هم که معلومه دیگه، اون مظهر سلطه هست. ترکیبی از این سه تا چیزه دیگه. به عبارت‌های مختلفی هم این سه تا چیز در ادبیات معاصر بیان شدن. حتی در فیلسوفان سیاسی، مثلا کسی مثل ماکیاول، تمام فلسفه سیاسیش مبتنی بر انسان شیطان صفته. انسان روبه صفت یعنی همون انسان شیطان صفت. یک کسی مثل هابز، همه انسان شناسیش متمرکز شده روی انسان گرگ صفت، در رند خو، که بعد به دولت هم همین سرایت میکنه دیگه. یعنی دولت در رند خو هم ما داریم، دولت شیطان صفت هم ما داریم. و یک کسی مثل بنت هام مثلا، تمام تلاشش اینه که انسان منفعت جو و لذت جو و شهوتران رو ترسیم بکنه و بگه که دولت ها باید بیشترین شادی ها رو برای بیشترین انسان ها فراهم بکنند. یعنی شما میگید که انسان دنبال چیه؟ دنبال لذت و خوشی. خب حالا دولت باید چیکار کنه؟ باید برای اینها لذت و خوشی رو فراهم بکنه. خب عقبا چی؟ هیچی. خدا چی؟ هیچی. کاری دیگه به اون چیزا ندارن. یعنی دولت کاری به دین و خدا و پیغمبر و آخرت و اینها نداره. خب اینها برای امیرالمومنین طبیعیه که پذیرفته نیست. یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام چون ورثه الانبیا هست، جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله هست، نمیتونه شیوع شیطان صفتی رو در امت اسلامی تحمل بکنه. میبینه که با یک انسانهایی مواجهه جامعه اسلامی که اینها راست راست راه میرن و راست راست دروغ میگن، همچون شیطان. ویژگی انسانهای شیطان صفت اینه دیگه. عرض کردیم اون معرفتی که دارن معرفت ناموجه، نادرسته، و حرفاشون حرفای درستی نیست دیگه. طرف مدعی دینداریه ولی دیندار نیست. مدعی حقه ولی حق با او نیست. هر سه تا جنگی که با امیرالمومنین علی علیه السلام انجام شده اینطوریه دیگه. مثلا یه عده میگن ما خونخواه عثمان هستیم، خلیفه سوم که کشته شده. خب حضرت میفرماید مگه من عثمان رو کشتم؟ شما اجازه بدید دولت مستقر بشه، بررسی کنیم ببینیم ماجرا چی بوده. ببینیم چه کسی قاتله، داستان چی بوده، قصه چی بوده. یه عده از بس در ادعای دینداری جلو رفتن، پیشانی هاشون پینه بسته، خوارجن. خب اینا میگن علی کافره، ما مؤمن هستیم. خب ببینید چه اتفاقاتی افتاده. خب این مال اینه که شیطان از ابزارهای مختلف استفاده میکنه. شیطان وقتی میره سراغ یه آدم دیندار، از همون دین استفاده میکنه برای ساقط کردن او و برای تسلط بر او. و وقتی میره سراغ یه آدم هوسران، از هوس استفاده میکنه برای ساقط کردن او. و وقتی میره سراغ یه آدم سلطه طلب، از غضب او استفاده میکنه برای ساقط کردن او. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید یا ایها الناس انما هو الله و الشیطان و الحق و الباطل و الهدى و الضلاله. نگاه کنید چه مسیری رو انتخاب میکنید. آیا دنبال روبه خدا و پیغمبر و ائمه هستید یا دنبال روبه شیطان هستید؟ اگر حق براتون مهمه، شما الهی هستید. اما اگه دنبال باطل رفتید، شما شیطانی هستید. اگه هدایت براتون مهمه، شما الهی هستید. ولی اگر دنبال زلالت رفتید، شیطانی هستید. اگه دستتون تو دست امام نیست. اگه به جای ولایت الله و ولایت رسول الله و ولایت ولی الله، ولایت شیطان رو پذیرفتید، خب شما دیگه طبق خواست شیطان و ملاک‌های شیطان عمل میکنید. وقتی رفتید سلطه شیطان رو پذیرفتید، شیطان در وجود شما تخم گذاری میکنه. این تخما تبدیل به جوجه میشه و این جوجه ها آرام آرام در دامن شما بزرگ میشن و شما به طور کامل میشید یه شیطان مجسم. دیگه خودتون شیطان میشید. راه های مبارزه با شیطان تقوا و نیایش و اصلاح محرک های معرفتی و انگیزشیه. ما باید برگردیم به سرچشمه ها. اگه میخواییم شیطان در وجود ما نفوذ نکنه، باید برگردیم محرک های معرفتیمون رو یه بررسی بکنیم، به وحی تکیه بکنیم، به عقل قدسی تکیه بکنیم. البته از دانش تجربی و دستاوردهای تجربی بشر هم باید استفاده بکنیم در جای خودش، و همینطور از معرفت های شهودی و هنر و رسانه. و از اون مهمتر معرفت محرک های انگیزشی ما هست که باید تمام کارهامون لله باشه، نه لنفس. اگه لنفس شد، یعنی یا لشهوه هست یا للغضبه. چه شهوتران شدیم، چه درنده خو شدیم، هر دو از ولایت الهی بیرونه دیگه. و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. به محض این که دیدید بوی شیطان میاد، پناه ببرید به خدا. بگید قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حالا با این مقدمه که عرض کردم، این خطبه کوتاه رو میخونیم و امیدوارم که انشالله کمک کنه به شیطان شناسی ما، که زیر مجموعه بحث دشمن شناسی میشه و زیر مجموعه بحث انسان شناسی میشه. یه نوع انسان، یعنی انسان شیطان صفت، در این بخش از خطبه که خطبه مفصلی اینجا یه تیکش اومده، حضرت توضیح دادن این رو. اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه و نطق بالباطل علی لسانه. انسان‌های منحرف، این‌هایی که در برابر من ایستاده‌اند، شیطان را معیار و ملاک کار خودشون قرار داده‌اند. اینها نگاه میکنن شیطان چه چیزی رو میپسنده، شیطان چه چیزی رو میخواد. شیطان از حسادت خیلی خوشش میاد، اینا با ملاک حسادت تصمیم میگیرن. شیطان از قدرت طلبی خیلی خوشش میاد، آدمها رو تشویق میکنه به قدرت طلبی، به شهوت طلبی، به ریاست طلبی، به حق و ناحق کردن، به تهمت زدن، به غیبت کردن، به شمشیر کشیدن در برابر حق، به تقویت باطل. اینا خواسته های شیطانه. شیطان اینه دیگه. شیطان وقتی سراغ آدم و حوا آمد چی گفت؟ میگه و قاسم هما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد براشون که من خیرخواه شما هستم. بعد چی گفت بهشون؟ گفت همین درختی که خدا بهش گفته نزدیک نشید، شما باید به همین نزدیک بشید، چون جاودانه میشه. یعنی شیطان انسان رو دعوت میکنه به تخلف از دستورات خدا. از هر چیزی که تخلف از دستور خدا باشه شیطان خوشش میاد. خب وقتی کسی شیطان رو ملاک کار خودش قرار بده یعنی چی؟ یعنی در برابر حق میسته، در برابر امام حق میسته، در برابر رهبر حق میسته. و اتخذهم له اشراکا، وقتی اینها طبق ملاک های شیطان عمل کردن و شیطان رو معیار کار خودشون قرار دادند و خواست شیطان رو معیار کار خودشون قرار دادند، شیطان هم اینها رو شریک خودش قرار داد. یا طبق یک معنای اشراک، شیطان اینها رو دام خودش قرار داد. یعنی دام پهن کرد برای اینها، اینها وارد این دام شدن. صیاد چیکار میکنه برای که صید رو بگیره؟ یه دامی پهن میکنه، صید میاد اونجا میشینه، صیاد اون رو در اختیار میگیره. شیطان دید که اینا دنبال ملاکهای شیطانی هن، برای اینها دام پهن کرد، اینها آمدن، اینها رو در اختیار گرفت. فباز و فر خفی صدوره، در سینه های اینها تخم گذاشت شیطان، کنایه از اینکه وارد وجود اینها شد. نفس اینها شیطانی شد، نفس اینها شیطانی شد. وقتی کسی نفس شیطانی میشه یعنی دیگه کارهای شیطان رو میکنه دیگه، شروع میکنه به گمراه کردن مردم. ایها الناس بیایید که بریم به جنگ علی، اینطوری میشه دیگه. و دب و درجه فی حجوره، شیطان این جوجه هاش رو از تخم در آورد، اینها آرام آرام در دامن اینها پرورش پیدا کردند، مثل بچه‌ای که در دامن پدر و مادر پرورش پیدا میکنه. هی قدرت خواهی و تکبر و غرور و خودخواهی و دنیا طلبی و دنیا گرایی و اینا همه جوجه های شیطانه دیگه، تخمایی که شیطان گذاشت حالا جوجه شدن، حالا دارن بزرگ میشن در وجود اینها. هر روز که میگذره شیطان در وجود اینها راسختر میشه. فنظره به عیونه، شیطان با چشم اینا دیگه داره نگاه میکنه پدیده ها رو. و نطقه به السنته، شیطان داره با زبانهای اینها حرف میزنه. چطور انسان عاقل عادل که نوافل رو به جا میاره، به قرب نوافل میرسه که خدا با چشم او میبیند و با گوش او میشنود و با زبان او حرف میزند، اینها هم که در مسیر شیطان حرکت کردن به جایی میرسن که دیگه شیطان حرفاشو از زبان اینا میزنه، نگاهش با چشم اینها صورت میگیره. فرکب بهم الزلل، شیطان با یاری اینها، با بهم با استعانت، شیطان به کمک اینها سوار بر مرکب گمراهی میشود. و زین لهم الخطل، شیطان امور زشت رو و امور گناه رو برای اینها زینت میدهد. هر امری که زشته و گناهه شیطان برای اینا تزیین میکنه، آراسته میکنه. فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه، تا جایی میرسه که رفتار اینها، فعل اینها یعنی رفتار اینها رفتار کسیه که شیطان رو در قدرت خودش شریک کرده، یا شیطان این فرد رو در قدرت خودش شریک کرده. فرق نسن کدوم شیطانه کدوم غیر شیطان معلوم نیست دیگه، این خودش شده شیطان. و نطق بالباطل علی لسانه، این در ارتباط با باطل میگه نطق بالباطل علی لسانه، این با زبان شیطان سخن باطل میگوید، یا شیطان با زبان این سخن باطل میگوید. پس ما با انسانهای مواجهیم که اینها شیطان مجسمند، باید پناه ببریم به خدا. خدایا به تو پناه میبریم از شر ابلیس، از شر شیطانهای انسی و جنی، از شر شیاطین به تو پناه میبریم از هر نوعی که هستند. خدایا ما را دریاب، خدایا به ما کمک کن. از ذاکران اگه باشیم شیطان جرأت نمیکنه به سوی ما بیاد. اگه ورد زبان ما الله باشه، الله از زبان ما بره به قلب ما، قلب ما بیاد خدا باشه. و فرمود قل انما اعظكم بواحده، ای پیامبر به اینها بگو من خدا یه دونه موعظه برای شما انسان ها دارم. اعظكم بواحده، اون چیه؟ ان تقوموا لله، کاراتون برای خدا باشه، انگیزتون الهی باشه، انگیزه هاتون رو خالص بکنید، لله باشه، لنفس نباشه. نگو خوشم میاد، ببین خدا از این کار راضیه یا نه. اگه خدا راضیه انجام بدیم کار، نگیم عصبانی شدیم چنین کردیم، نه، ببینیم از این عصبانیت ما اگه عصبانی بشیم خدا راضیه؟ اینجا ما باید طبق ملاک‌های الهی خشم بگیریم یا نه؟ اگه نباید خشم بگیریم و کظم غیظ باید بکنیم دیگه. تقوا یعنی ترمز داشته باشیم، یعنی نفسمون رو مدیریت بکنیم. کسی که بتونه نفس خودش رو کنترل کنه، مدیریت بکنه، این میشه انسان الهی و با تقوا. یعنی چه مدیریت و کنترل بکنه؟ یعنی جلوی غضب خودش رو بگیره، جلوی شهوت خودش رو بگیره، جلوی قوه وهم خودش رو انسان بگیره، دنبال معرفت صحیح انسان باشه، دنبال معرفت الهی باشه، با نهج البلاغه انس بگیره، با قرآن انس بگیره، با صحیفه سجادیه انس بگیره، با کافی و کتب روایی انس بگیره، با برهان انس بگیره انسان، با حکمت انس بگیره، با حالا هر کسی البته بر اساس رشته و تخصصش، خب یه رشته‌ای هم داره برای اینکه بتونه به جامعه خدمت بکنه، زندگی خودش رو هم اداره بکنه. اما برای زندگی خودش و سبک زندگی خودش و نقشه زندگی خودش یک انسان الهی الا و لابد باید به دین مراجعه بکنه. خدای ما رو از شر شیطان حفظ بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.